أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والموجود قد أريت أنه الوجود لا الماهية، فقد تحققت أن العلة كيف تكون علة بالذات أي بالحقيقة، فكيف تكون علة بالأرز أي بالمجاز، إذ لا نزاع لأحد في أن للعلة جعلا وتأثيرا في الممكن، فالمجهول إما الوجود أو الماهية أو انزياف الماهية إلى الوجود واتصاف أحدهما للآخر. ولما بين بطلان القسمين الأخيرين فلم يبق إلا كون الوجود متعلق الجعل والإفادة دون غير. ما از حرفای گذشته و مباحث گذشته معلوم شد که اون که مجهول است وجود است نه ماهیت. اینکه می‌فرماید ولی موجود و قدرت انه الوجود، عبارت اخرى اینه که المجهول و قدرت انه الوجود، اونی که موجوده اونی که مجهوله این معلوم شد که وجود، ماهیت مجهول نیست. و همینطور در فصل 15 همین مرحله فقط تحققته، یعنی فصل 15 همین مرحله 6، اونجا معلوم شد که علت چگونه، ان العلت کیف تکون علتا بالذات، جائل و علت چگونه بالذات و بالحقیقت علت است. و اونجایی که علت بالعرض و بالمجاز است چگونه است، این رو اونجا گفتیم که علت و قسم علت بالحقیقه یا بالمجاز، اونجا که به وجود است حقیقت است، اونجا به نسبت ماهیت است بالعرض است، این رو اونجا خوندیم. فقط تحققت ان العلت کیف تکون علتا بالذات، چگونه علت بالذات است، بالذات است یعنی بالحقیقه. و همینطور و ان العلت کیف تکون علتا بالعرض، اونجایی که بالعرض است یعنی بالمجاز است، برای اینکه ازلا نزاع لعهدن، همه میگویند این لا نزاع لعهدن چه اصالت الماوی ها چه اصالت الوجود یا هر که همه این هست، یعنی نزاع در این قسمتش نیست. اذ لا نزاع لعهد فی ان للعلت جعلا و تأثیرا فی الممکن، همه میگن علت برای علت جعل و تأثیر در ممکن هست. حالا اونی که مجهول چیست محل نزاع و اختلاف داره، و الا در اینکه برای علت شأنیت جعل و مقام تأثیر در ممکن است نه کسی اختلاف نداره. اذ لا نزاع لعهد فی ان للعلت جعلا و تأثیرا فی الممکن، اون که محل نزاع اینجاست، فالمجهول اما الوجود، اونی که مجهوله اونی که علت داده ببینیم چیست، اونی که علت اعطا کرده ببینیم چیست. حالا اونی که علت داده یا وجود داده یا ماهیت داده یا اتصاف وجود به ماهیت داده، این سه تا حرف و سه تا مبنا در اینجا مطرح است. فالمجهول اما الوجود او الماهیه او انضیاف الماهیت للوجود و اتصاف. این واو رو عطف تفسیری بگیریم، کار مبنا که نیست، نظر بیشتر نیست. او انضیاف الماهیت للوجود و اتصاف احد ما بالآخر، که این واو بشه عطف تفسیری. در باره مجهول بودن وجود که مورد اتفاق آقایان حکمای مشرا و نو آقایان مشرا و حکمت متعالی و همه آقایونه، در جلسات گذشته مطلبی رو عرض کردیم که در اون تفقه فرموده باشید که عرض کردیم وجود مجهوله یعنی چی؟ وجود را مجهول کرد یعنی چه؟ این نظرشتون رو شرط کردیم که این چگونه ممکنه. خب ماهیت مجهول نمیتونه بوده باشه، خب معلوم، ولی اینکه وجود مجهول است یعنی چه؟ علت وجود داده است، وجود را مجهول کرده. عرض کردیم تو اون جلسات که این چگونه ممکنه وجود، که حقیقت وجود بخواد اونی که معدومه موجود کرده باشه، وجود داده باشه، این با اینکه اصل وجود و حقیقت هستی یک حقیقت است و این یک حقیقت هستی چگونه ما بگیم وجود داده است. اون رو قبلا تر کردیم، حالا روش فکر کردیم لابد. اون چی که الان در باره عرایض قبلیمون نظر شایدتون هست که بخواییم مطلب رو بررسی کنیم و خیلی اموجور ازش عبور کنیم، اینه که این نقدی که بر مجهول بودن وجود وارد شده که وجود که حقیقت واحد است چگونه ممکنه مجهول باشه و علت وجود داده باشه، اعطا کرده باشه حقیقت وجود، این نقد اینجور پاسخ داده میشه که ما تا زمانی که بر کرسی فلسفه نشستیم باید فلسفی بیاندیشیم و فلسفی حرف بزنیم، نباید در کرسی فلسفه عرفانی بیاندیشیم و فلسفی حرف بزنیم. چه اینکه در کرسی عرفان که نشستیم اونجا هم باید عرفانی بیاندیشیم و عرفانی حرف بزنیم، نمیشه اونجا فلسفی بیاندیشیم و عرفانی حرف بزنیم، نمیشه. ما تا زمانی که در کرسی فلسفه نشستیم یعنی ما قائل به تشکیک وجودیم، برای حقیقت وجود مراتب قائلیم، میگیم این ذات مراتب است. وقتی ذات مراتب و تشکیک در وجود قائل شدیم میگوییم اون حقیقت هستی به این وجود داده است، یعنی یک مرتبه ای از وجود را به او داده و این شده مجهول. این که مجهول وجوده و اون موجوده و در فرهنگ فلسفی و در اندیشه فلسفی وقتی که میگیم الله تعالی موجودون و هاذا موجودون و ذاک موجودون، همینا حقیقت دیگه، چون فلسفه همینه دیگه. خب اون وجود چون ذات مراتبه پس وجود مجهول است، یعنی علت وجود داده است و اینی که الان مجهول شده سهمی از هستی دارد، حرفی از وجود بسته و مرتبه ای از مراتب وجود را دارد.
تو بحث تشکیل از اعلی مرتبه وجود تون اسفلش، همه اینها تو سلسله تشکیکن. علتی که بخواد بیاد وجود بده، این وجود رو جلب کنه برای اعلی مرتبه وجود، چطور میتونه جلب کنه؟
اون اعلی مرتبه وجود همون علتی است که به مرتبه مراتب بعدی وجود میده.
درسته، بر اساس تشکیک اونجا یه وجودی هست.
اون بله، اونی که حقیقت هستی عالی ترین مرتبه وجوده که علت العلل است، او وجود میدهد. مراتب مادون وجود از افاضات اوست. این حرف در بحث‌های فلسفی میبینیم این نقد وارد است که ما بگیم وجود مجهوله. یعنی ما بیاییم نقد کنیم وجود مجهوله را با تفکر عرفانی، نمیشه. ما وقتی که میگیم وجود حقیقت واحد است، وجود قائل شدیم برای او وحدت شخصی وجود یک حقیقت واحد است و غیر از او اگر میگوییم الله تعالی موجودون، هازا موجودون، ذاک موجودون، این الله موجودون به نوع حقیقت است، هازا موجودون به نوع مجاز خواهد بود در اصطلاح عرفانی، چون قائل به تیک وجود اونجا نیستیم. میگیم یک حقیقت وجود است و دارای مظاهر. اونی که مظاهر غیر از ظاهر خواهد بود، اطلاق وجود بر ظاهر به نحو حقیقت است، ولی برای مظاهر به نحو مجازه. بله، یک حقیقت است، حقیقت شخصی وجود. وقتی ما قائل به وحدت شخصی وجود شدیم، دیگه بساط علیت معلولیت به هم میخوره، بساط جهل به هم میخوره. ما تا زمانی که تفکر فلسفی داریم، بحث علت است و معلول است و جهل است و چی جاهله، چی مجهوله، چی علته، چی معلوله. اما وقتی علیت به تشاؤم برگشت، وحدت تشکیکی وجود به وحدت شخصی وجود برگشت، اصلا به طور کلی بساط هم میخوره. الان عرض ما اینه که ما نمیتونیم این اشکال را که با تفکر عرفانی نشأت میگیره در مباحث فلسفی مطرح کنیم. اون حرف هست در عرفان اگر کسی گفت اونجا وجود مجهوله، نمیدونم یعنی چه اصلا وجود مجهوله چیه. وجود یه حرف هست
نور
و علمانه
درباره اشکالشون ازشون پرسیدن، گفتن که شیخ خیال است و فلسفه باقیده در الهیات به معنی اخص. در اونجا وقتی میخواد صحبت از کمال مطلق و تمام را اثبات بکنه، صحبت بی‌نهایت بودن رو مطرح بکنه. وقتی بی‌نهایت بودن مطرح شد، یه وحدت خود به خود میره جلو. حالا اگر ما قبلا اولین صحبت تشکیل کردیم، این یک اصل وحی منزل فلسفی نیست که ما رو تشکیل باطله. خلال هم به فلسفه وارد نمیشه. اگر تشکیل رو میگه بچه رو اونجا صحبت بی نهایت
نه اجازه بفرمید. نه، حرف در اینه که فلسفه و اندیشه فلسفی، همون فلسفه رائج که هست، حرف اینه. اگر ما از اینجا ترقی کردیم و مراحل بالاتر رفتیم، اون مراحل ترقی کرده و رشد یافته فلسفه است که یا رسیده به عرفان یا در آستانه عرفان.
خب به هر حال باید ما وقتی که یک کتابی رو می‌نویسیم، حالا به نحو دوره‌ای باشه، به نحو تفکر باشه، بالاخره باید آخرش اولش رو تصدیق کنیم. حرف غلطی زدیم، خب باید تصدیقش کنیم.
نه، الان فرمایش شما رو چیه؟
الان کلام ما اینه که هیچ فیلسوفی یافت نمیشه که بگه خدا وجود محدود داره.
نه، حرف محدودیت نیست. اون حقیقت وجود غیر متناهی را او ذات مراتب میداند. نه اینکه محدود
اصلا بکنه. همون کارم که به همون رو به اون تعبیر شما هم که به کار ببریم، حتی لفظ نامحدود بود، همونجا هم بساط علیت و مرجعه که اینا کجا هم.
ببینید شما الان خواهد بفرمایید مرز بین فلسفه و عرفان نیست؟
نه، واقعیت یک چیز بیشتر نیست. ما که نمیتونیم ببینیم که
بعد اونجا اون بخواه اینا که جد رو روی تشکیل میگن اصلا که جور در نمیاد.
جد
رو
تشکیل
رو روی ذات مراتب بودن رو در نظام تشکیکی جد رو میبرن رو رو وجود
ده.
آخه جور در نمیاد بالاخره. یا باید بگیم تشکیک از اعلی مراتب تا هیولا یولا یا یه قسم رو ما بر میداریم بگیم واجب نه مابقی مثلا جهل وجود درشون شده جور در نمیاد که بالاخره.
چرا
جور در وقتی فرد محدود باشد این دفتر رو به وجودش میارن میگیم آقا جهل از این محدود به این محدود تعلق گرفت این علت این معلول رو ایجاد کرد. ولی برای یک علت نامحدود ما چطور هستن؟ چه تمکن کانو میشه بس
یه ساعتی رو جو ببخشید وقتی رو شد این که ما دنبال جعلیم دنبال اینیم که بالاخره وقتی میگیم هازا موجودون این وجودش از کجا آمده دیگه؟ همینیم وجود جعل شده یا مثلا ماهیت یا اتصافش به وجود یا ماهیت. وقتی میگیم ها الله تبارک و تعالی موجودون این وجود او حالا میخوای بگیم این وجود براش جعل شده یعنی بینه باید بر اساس تشکیک مطرح بشه اون وقت جور در نمیاد که نشه.
قرض این که ما تا زمانی که فلسفه می اندیشیم حرف علت و معلول داریم حرف جعل داریم اختلاف نظر در میگیم که مجهول است. اما وقتی در آستانه عرفان وارد شدیم این از فلسفه ترقی کردیم و قائل شدیم به وحدت شخصی وجود اونجا دیگه حرف علت و معلول اصلا مطرح نیست حرف جعل و مجهول اصلا مطرح نیست. این فرمایشاتی که مجموعا الان فرمودید اینا یه دقت مستندی میخواد که حرف چیزی نیست بشه روش عنایت کنید. اینا از هم جداست. در وادی فلسفه که بحث علت و معلول و معرفا پیدا میشه ما نمیتونیم بگیم که فلسفی میاندیشیم وجود را ذات مراتب میدانیم اما چگونه جلب وجود رفته بله با مبانی فلسفی برای جلب وجود رفته بهترین دلیلش هم هست این بهترین اقوال سگانش هم هست. اما وقتی ما تفکرمون عرفانی شد حالا شاید بگیم که هنوز تفکر عرفانی رو نکنیم بذار بخونیم تا ببینیم چی ما از مباحث عرفانی بعد از دوری اطلاعات عمومی داریم. حالا وحدت شخصی وجود اثبات بشه مبانی عرفانی مطرح بشه ما الان یک دید فلسفی داریم میگیم یه خورم وحدتش هم عرفانی دید. حالا ادله مبانی وحدت شخصی وجود مطرح بشه تا بعد
رو فرمانشون که در این نصر قلیت برمیگرد به بشه آن وحدت شخصی اثبات میشه دیگه خود بعد از این در بطول بعدی فکر همین ممنوع مش کنه دیگه عوارض و لوازمش هم رو پندیده بدی وحدت جهت را در بطول بعدی که میاره بازم بحث از مراتب وجود
بحث هم تشکیل وجود خدا فصل یعنی فصل های همین اسرار یا در جلد
نه هم
دونه بحثی که
بازم
بحث از جلد میکنه بله حالا اون که هنوز قصاص قبل از جنایت کنه اونو برسیم به اونها ایشان ادله این مباحث رو مطرح بکنن از اینجا گذشتیم بعد اگه مرکار مطرح کردیم واقعا خود ایشون باز دوباره برگشتن به خط اول یا حرف دیگران رو میزنن یه رو مبانی فلسفی میگه حرف اینه اون مبانی عرفانی بود. یعنی اینجور نیست که ما الان ایشون فرماد علت و معلول هنوز وارد که نشدیم هنوز مقدماتشیم. ما وقتی از علت و معلول به تشعون رسیدیم حرف این نیست که آقا اون فلسفه رو دیگه ببندید بندازید تو دریا همه چیز شد عرفان. میگه ما به اینجا رسیدیم فلسفه همونه مباحث فلسفی همونه. ایشون که اینجا نیست که از این فصل گذشتیم آقا من از این به بعد توبه کردم فلسفه بگم من از این به بعد میخوام عرفان بگم. ایشون اینجا اوجش را رسونده میگه ما از اینجا میتونیم برسیم به اون اوج ولی یادمون نره که ما رو کنسی فلسفه نشستیم
وان 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 شخصی وان وان مسئله فلسفی
اثبات میکنه
یا نه؟
نه الان این وحدت چیز تشعون رو که ایشون رو بارد میکنن میخوام بفرمان تو پرانتز بحث فلسفی ما این اوج را هم داریم یادمون نره ما الان عرفان نمیخوام بگیم، الان فلسفه داریم. پس این اینجور نیست که ایشون بعد از این بقیه کتاب رو بر مبنای عرفان میخوام بنویسن.
اگه بر ما حل بشه که ما واقعیت فلسفه رو باید بر اساس واقعیت بسازیم، نه واقعیت رو بر اساس فلسفه.
این مبانی دو مبانی جداست. بله یه انسان ممکنه خودش در اعتقادات خودش میگه من از مسائل فلسفی بالاتر آمدم، واقعیت برام معلوم شده و رسیدم به اون وحدت شخصی وجود.
در بحث فیزیک میگن که یک شی از دید یک ناظر ممکن متحرک باشه، از دید یک ممکن ساکن باشه. کسی که پیش یه تابلو مونده ساکن نمیمونه، کسی که سوار ماشینه، ولی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که این تابلو ساکنه. حالا آقا که تو ماشینه داره متحرک میشه، این اشتباهه. ما فلسفه رو باید درست بکنیم، نه که بیم بر اساس
نه فلسفه درست بکنیم که اینجور نیست غلط میکنیم یا غلط نوشتم. یک انسان ممکنه در طی مراحلش طی کرده اومده بالا، مبانی فلسفی رو میدونه، در بحث‌های بعدی یادداشت داریم میگیم، حالا خیلی حرفا رو زود داره مطرح میشه، مقدمات داریم بی خود داریم که مطرح میشه، اصلا جای مطرح شدن نیست. اینا رو بودم جلسه قبلی میخوندیم. این سوالا رو جمع کنید نگه دارید، این بحثا بره جلوتر بعدا اگر حل نشود. یه انسان ممکنه تو اوج حرکتش اومده از اول عوامی فکر میکرد و رسید به فلسفه و مبانی فلسفه، بعد بالاتر رسید به عرفان، رسید به لقاء الله. یه انسان در حرکتش اینه. اما این اینجور نیست که ما بگیم یک انسان از فلسفه به عرفان ترقی پیدا کرد، یعنی حقیقت را به واقع اونجور دید، بعد بیان اصلا فلسفه رو بذاریم کنار. خیلی ها اصلا از بانه اوج نرسیده مسئله فلسفی با این مبانی فلسفی دارن زندگی میکنن. اگر صدر المتعلی این از فلسفه به عرفان رسید در این جای کتاب، ایشون نیامد بگه ما بعد از این کتاب رو بر مبنای عرفان مینویسیم دیگه به طور کلی علت و معلول غلط، جمع غلط. من میگه اون تو مبانی همون حرف همون میگه من به اینجا رسیدم. و این اینجای بحثم الان هیچ حرف اون نبود، چون قبلا عرض کردیم چند بار این بحث مجهول بودن وجود چطوره، خواستم این تصمیم اون اینم تو ذهن شما باشه. ازلان زال عهدن فی انه للعلت جعلا و تأثیرا فی الممکن فالمجهول اما الوجود او الماهیت او انزیاف الماهیت الى الوجود و اتصاف احدهما به آخر. و این بحثم که حالا مطرح شد اینجا به این صورت، حالا این رو هم بدونید، اون نقد اصلی که بر مجهول بودن وجود بود، این نقدی است که تو بین این بزرگان حضرت آقا حسنزاده سلام علیکم بارا سر درس می فرمودن. و همین نقدی ایشون رو حکیم متعالی آیت الله جوادی جواب دادن، اون جواب کلام عرض شد. یعنی از کردیم بحث های فلسفی یا این اسباب چیزیست که ما از هر دوی بزرگواران مبانیشون و فرمایشاتشون، یکی از اونا همین بحثه. البته هنوز همین بحث حالا یعنی آروم آروم داریم یه دار مطرحش میکنیم که اصل نقد مال اون استاد، این جواب به این استاد از نقد اون استاد، و این چیزی نیست که فعل مجلس آدم همین که شنید بگه تا فیا خالدون من فهمیدم حالا درسته یه غلطه. برو بیشتر تعمل میکن. او انزیاف الماهیت الى الوجود و اتصاف احدهما بالآخر. ولما بین بطلان القسمین الاخیرین، که ماهیت نمیتونه مجهول باشه، اتصاف هم نمیتونه مجهول بوده باشه، فلم یبقى الا کون الوجود متعلق الجهل و الافاظه دونه. فقط وضع ان لیس فی الخارج الا الاشخاص الوجودیه و قد بینا فی مبحث الماهیت ان الوجودات الخاصه الامکانیه هی بینها مواد الفصول الذاتیه للحقایق. این که مثلا فقط وضع یعنی اون چه در خارج است وجود واحد بسیط است و عقل به حسب استعدادهای علمی خود خصوصیاتی را از اون انتزاع می کند. فقط وضع ان لیس فی الخارج الا الاشخاص الوجودیه، این اشخاص وجودی افراد، این وجود واحد بسیط. وقد بینا یعنی در مرحله چهارم این کتاب اسفار فی مبحث الماهیت، اونجا گفته شد یه حرف خیلی خوب بود، خیلی هم اونجا در اون پافشاری بود، این حرف اصیل بود که اونجا گفتیم فصول حقیقی اشیا شده انهای وجودات. این حرفی که اونجا مطرح کردیم که ان الوجودات الخاصه الامکانیه هی به عینها مواد الفصول الذاتی للحقایق، اون موادی به اصطلاح منطقی اونا اماره بودن نه خود مبادی. هل عقل یعتبر و ینتزع من الاشخاص الوجودیه؟ بله، این عقل است که اعتبار میکنه، انتظام میکنه از این اشخاص وجودی، از این وجود واحد بسیط که در خارج هست، الجنس و الفصل و النوع و الذاتی و العرضیه. و یحکمو یعنی عقل بها به این امور علیها بر اون وجودات خاصه من جهت ذاتها او عارضها الذی هو ایدن نهوان من الوجود. این کار عقل حکم میکنه بر اونها که انهای وجودات برای اونها. فلهازه المعانی الجزئیه او الکلیت ذاتیه او الارضیه صورون متمایزتون عند العقل. بنابراین معانی جزئی، کلی، ذاتی و ارضی اینا صور متمایزی هستند که عقل آنها را به حسب استعدادی که عارض اون میشه از جزئیات متکثری که در پیش روی عقل است، برخی از اونها متباین و یا مشترک هستن، اینا رو عقل انتزاع میکنه. فلهذا المعانی الجزئیه او الکلیه از ذاتی او الارضیه اینا صور متمایزی هستن، متمایز از اون عند العقل که یحصل عقل اون معانی را من الشخص، این شخص یعنی همون وجودات خاصه، به حسب استعدادات که تعرض للعقل و اعتبارات که یتعقلها عقل من جزئیات، حالا اقل او اکثر، مختلفت فی تباین و اشتراک. حالا این گوناگون بودن این تباینشون یا اشتراکشون عقل اینها رو تعقل میکنه. چون فرمود اینها مختلفت فی تباین، اونجایی که با هم متباینن در صورتها، او اشتراک، اونجایی که مثل حیوانیت با هم اشتراک دارن، بیان میکنه خودش. فیدرکو یعنی عقل، من مثال داره میزنه برای این دو نحوه از این تعقل اشتراک یا تباین. فیدرکو عقل من زیدن تارتن، چی را یدرک؟ صورتن، شخصیتن. عقل ادراک میکنه از زید یک وقت یک صورت شخصی را که لا یشارکهو فیها غیره، اون جایی که مال خودش، یک صورت شخصی رو ادراک میکنه که مشارکتی در این صورت شخصی غیر از اون نداره. این بیان تبایان. و اخرى یعنی یدرک عقل من الذین، اخرى صورتن که یشارک او فیها امرون و بکرون، یه صورت دیگری رو ادراک میکنه که در این صورت مشارکت دارن امر بکر. این بیان اشتراک، منتها اونجا که اشتراک نوعی داشته باشن. و اخرى صورتن یعنی همینطور فیدرک من زیدن، اخرى صورتن یشارکه فیها الفرس و غیره، اونجایی که یه صورتی از او تعقل میکنه منتها طوریست که اشتراک داره در این صورت فرس و غیر فرس. این بیان همون اشتراک، منتها اشتراک جنسی. اون اول اشتراک نوعی بود، اشتراک جنسی. و علاوه بر قیاس همینطور این قیاس میره بالاتر و همین فرمایشات اینجا هست. حالا ایشون در اینجا یک فعنقیل رو مطرح میکنن در اسماء بس، که این انقیل حالا حرفیست، فرمایشیست قابل توجه، منتها خیلی الان توی پرانتز قرار میگیره. این انقیل رو که ایشون مطرح کردن و قلنا جواب دادن، بعد میرسن اونجا میفرماد و محصل الکلام ان جمیع الموجودات. اون محصل الکلام که رسیدن یعنی شروع بحث شریف وحدت شخصی از اونجا شروع میشه. تا اینجا هرکی بود مقدمه بود و یاداوری بوده. اونجا که رسید بحثه که ما امروز گفتیم حتما باید تا به اونجا برسیم و یه مقدار مقدمات اون بحث رو مطرح بکنیم، که اینجا جای مهم اسفار داره شروع میشه. این عرض ما به این معنا نیست که سوال نشه، نقد نشه، همه اینا باید بشه، اما بیش از هر چیز این جای اسفار فکر کردن میخواد، تدقیق سر میخواد، مطالعه خاص میخواد. خیلی از جای کتاب هست که این رو تو مطالعه هر وقت نمیشه حل کرد. این جای اسفار هم باید خیلی جدیست مسئله، این مباحث مباحث جدی و مهمه، و هم جلسه جدیست و هم فکر کردنی بیشتر میخواد. نمیگیم سوال نشه، اما بیش از سوال کردن اینجا شنیدن و فهمیدن لازمه. در این حال سوالش هم باید پایان جلسه، پایان بس حتما مطرح بشه. ما امروز خودتر خواستیم تمام کنیم، این دیگه به گردن مالیت ما گفتیم تا اونجا برسونیم. این فعنقیل رو انشاءالله شنبه زودتر، اول وقت این رو اگه یه خود زودتر هم بشه بیاییم بکنیم، برسیم به مسائل اصلی. والحمدلله رب العالمین. این که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه از فصل 25 این مرحله بحث عمومی اسفار را تعطیل می‌کردند و این بحث‌ها موکول شده و بحث‌های خصوصی شب‌ها که حتی شاگردان ایشون بعضاً از جلسات خبر نداشتن، فضلت آقای جوادی برام تنهای خدمت ایشون بودن مخصوصاً برای ما تشریح کرد، اسم آقایونی گفت، فلان آقا با کی بودیم، فلان درس می‌رفتیم، اون آقا می‌دونست، این آقا نمی‌دونست، این فرمایشاتشون داشتن. علتش این نبوده که این جاهای اسفار یک بخلی باشه برای که کسی دیگه نشنون. ایشون فرمودن این جاهای اسفار مباحث مطرح است، اونایی باید که مبانی اسفار دستشون هست، تشریک وجود دستشون هست، جل دستشون هست، این مبانی دستشون هست، اینجا باید این حرف مطرح بشه. اگر روی این مباحث اینجا تازه باز برگردیم به خط اول و نقطه اول بینیم اونجا حرف چیه، خب اینا دیگه خورده در هم برن میشه. علت اینکه ایشون خصوصی کرده بودن هم این بوده که انشالله این مرحله هم به جای خاصی برسیم. الحمدلله.